أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ديما بقية الله في الأرضين، واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله به فروعی میرسه که در خود متن به وضعش اشاره شده، ولی که یه سری مطالبش در عربه نیست، از استفتاءات بعضیش برمیاد، بعضیش هم باید حل بشه. یه سری مصادیق معونه رو ما داشتیم، اما در این مصادیق معونه فروض متفاوتی هست که نمیدونیم آیا تو این فرد جز همون معونه ای که بعد کسب بشه هست یا نیست. ما تو مسئله 61 که اوربه گفتیم معونه بعد کسب بشه، اما فروض مختلف داره. فرع اول ما مصادیق معونه معیشته. مصداق اول رو بحث میکنیم که مسکن خونه است. همتون مورد ابتلاعتونه، خیلی هم ازتون این مسئله رو میپرسن در مورد مسکن که چجوری جز معونه میشه. مطلب اول یک بحثیه و اون یکی اگر کسی پول جمع بکنه، جمع مال شراء دارن لسکنا، آیا این مصداق معونه هست یا نه. همجوری ما کلی تو کلمه صاحب عربه میبینیم مسکن جزء معونه است. خب حالا مسکن جزء معونه است، من میخوام خونه بخرم، الان مصداق اول مسکن، من میخوام خونه بخرم پول جمع میکنم، آیا این پول جزء معونه حساب میشه نمیشه؟ ببینید دو تا فرضه، با فرض بعدی تو مطلب سوم میارم. یه وقت تو اینو تو فرض دوم تو منهاج و اینا آوردن، تو رساله هم آوردن و توش هم اختلاف فتوا بوده. اگر کسی میخواد خونه تهیه کنه نمیتونه، یه سال میره زمینشو میخره، یه سال دیگه میره به قولت به اینا آجر خشبشو میخره، سیمانشو میخره، همجوری خورد خورد تو طول چند سال اینا رو خلاصه سرهم میکنه تا بشه خونه. درست؟ اگر اینجوری بود باشه این مسئله بعدن میاد صحبت میشه، توی رساله ها هم آوردن، تو منهاج هم آوردن. اما این مسئله که داریم الان ما میخونیم چیزی جداییه. با نمیگم زمینشو میره میخره، با میگیم که پولشو جمع کرده. همین بحث تو جهیزی هم هست. جهیزی هر که میگفتن خمس نداره، اونایی که میگفتن خمس نداره میگفتن اگر عرف و عادت بر این بوده که جهیزیه رو یه مقدارشو تهیه بکنید، هر سال یه مقدارش تایید کنید، خمس نداره. اما همون موقع هم وقتی پولشو میذاشت کنار اختلاف فتوا میشد. یه ده گفتن پولشو بذاریم کنار چی؟ میگفتن چرا خمس داره. بعضیا اونم میگفتن نداره، اما یه ده گفتن چرا خمس داره، پولشو نمیشه بذاری کنار. الان تو اینجا هم همین مسئله است. هم نگم تو اینجا هم جمع مال برای خریدن یک خونه است برای سکنا. اینجا آیا اگر پول رو جمع بکنیم خمس تعلق پیدا میکنه یا تعلق پیدا نمیکنه؟ فرض اینه که پول رو جمع کردیم، نرفتیم خود اجزای خونه رو بخریم. یک عده نظریشون به اینه که خمس در این فرض واجبه، از اعاظم مثل خدای خویی، آی تبریزی، آی سیستانی هم همینو دارن. یعنی اگر پولش رو جمع کردی خمس واجبه. تو این رساله جامعهشونشون میان میگن، این آقایون هم توی استفتاءشون، آقای اسد محمد سعید حکیم هم که اخیراً از دنیا رفتن، ایشون هم نظرشون همین بود، فهمیدن واجب. پول جمع کردی، پولی که جمع کردی سر سال خمس بهش تعلق میگیره، معونه نشده. همه اینا بر اساس چیه؟ بر اساس اون تفسیریه که اینا برای معونه دارن. اون تفسیری بر معونه دارن تو منهاج هم دارن، مثل آقای خویی و اینا میگن صرف بشه. چون میگن صرف نشده، میگن خب وقتی صرف نشده معونه نشده. تو معنای معونه صرف شدن رو قید کردن. ما بحث لغوی که انجام دادیم اول کار، گفتیم در معنای معونه، در صد عنوان معونه، در لغت معونه صرف اخذ نشده. مثلا صرف از کجا شما آوردید که صرف بشه؟ گفتیم معونه بار زندگی انسانه، اون چیزیه که باید تهیه بکنه. لذا اگر خونه میخواد تهیه بکنه، لازمه الان پولی کنار بذاره. این پولو من الان باید تهیه بکنم، برای اینکه دو سه سال دیگه نمیتونم، گیر میکنم. اینی که باید الان تهیه بکنم، اینو تهیه کردم، این معونه منه، صرفم نشده. کمان که اصلا یه سری از مصادیق معونه صرف توش معنا به این چیزی که اینا میگن، چون میگن صرف بشه و از بین بره تمام بشه، که اصلا مربوطه به خوراکیه، مربوطه به بعضی چیزاست. تو خونه که شما صرفش نمیکنی که تمام بشه، استعمالش میکنی تمام هم نمیشه، توش تمام شدن قید نشده. پس تو معنی معونه این کلمه صرف رو نیاریم. حالا تازه اونایی هم که صرف میارن، اونی که تمام بشه اینو نباید بگن، چون که خیلی از مصادیقش ماشین و خونه که خلاصه استعمال میشه و تمومی هم نداره، از بین نمیره. پس این قید رو اگر ورداریم، تو اینجا ما به این نتیجه میرسیم که این فتوای وجوب خمس رو ورداریم. بعضی از اساتین قائل شدن به اینکه احوت وجوب خمسه، احتیاط کردن تو پولی که شما جمع بکنی، اما خیلی قائل بعدن به وجوب خمس شدن. شما ملاحظه بکنید بسیاری از اعلام، آقای بهجت تو این اواخر خب ایشون قائل بودن، ما بعضی رو میگفتیم به ایشون ارجاع دادیم، اما آقای شبیدی هم همین رو قائلن، بعضی الاول از قبل از این طبقه آقای گلپایگانی هست فرمایششون، از این اعلامی هم که بودن مثل آقای بهجت و اینا، از کسایی که الان هستن مثل آقای شبیدی اینا قائل به همینن، میفهمن خمس نداره. آقای بهجت مبناشون تو این قضیه همین تفسیر معونه بود، معونه رو جوری ما تفسیر میکنیم لغوی، قید صرف توش نیومده، اونی که باید من تهیه بکنم. الان خونه رو نمیتونم سر موقع خودش تهیه بکنم، پولش رو که نار میذارم، این باید زندگی منه، باید زندگی من. باری که الان باید تو یادتونه تو لغت داشتش که میگفت اون چی که تو خورجین شخص نگه هم داره، اون چی که باید تو خورجینش باشه، باید تو داراییات الان باشه، به خاطر اینکه سر موعد خودش شما نیاز پیدا میکنی، این میشه معونه. لذا تو اینجا فتوا باید داد به عدم وجوب خمس. بعد مسئله دیگه که داریم، اذن جر اداء خمس المال المدخر الى النقص في الميزانيه، یه مسئله پیش اومده، اگر من بخوام خمس مال مدخر رو بدم، این منجر میشه به نقص در اون سرمایه و دارایی خودم. اگر بخوام من خمس مال رو بدم، دیگه باش نمیتونم خونه رو تهیه بکنم. المال الذي يجمعه الانسان ليشتري او يبني به بيتا، یه مالیو من جمع کردم برای اینکه باهاش خرید بکنم یا بیتی رو بنا کنم. فهل يتعلق به الخمس؟ فاذا كان يجب ودفع خمسه وقع لتكمیله في مشكله من جهت النقص في الميزانيه، اگر واجب باشه و خمسشو من برم پرداخت کنم به مشکل برمیخورم. از جهت چی؟ از جهت نقص در داراییم، دیگه نمیتونم من خونه رو تهیه کنم. فهل هناک حلن لهذه المشكله، آیا میتونم حلی برای این مشکله دارم یا نه؟ اینو آقای تبریزی جواب دادن، فرمودن یتعلق به الخمس، خمس در این فرض واجبه. اذن جر اداء الخمس، وقتی اداء خمس خلاصه منجر بشه به اینکه من یه نقصی در دارایی داشته باشم، بازم خمس واجبه، ولیکن در صورت وقوع در مشکله یداور مع حاکم شهر و استمهله فی الدر، بره این خمس رو چیکار کنه؟ با حاکم شهر مداوره کنه، اینو بره باهاشون، یعنی چی میگه؟ دستگردون کنه. میگن در این فرض بره با حاکم شهر دستگردون بکنه، یعنی قائل نمیشن به اینکه خم ولو کمم میاری، شما برای خرید خونه کم میاری، میفهمن کمم که آوردی، به هر حال ما نمیگیم خمس ساقته، ما میگیم خمس رو برو با حاکم شهر چکار کن؟ دستگردان کن، دستگردان کن که بتونی خونه رو بخری، هر وقت داشتی بده. این چیزی که مبنایی که این بزرگان ذکر میکنن، خمس تعلق گرفته نمیتونم هم کاری بکنم، میگن که نمیتونی منزل رو بخری، برو با حاکم شهر دستگردون کن تا بتونی خونه رو بخری. یعنی مشکل به این نیستش که بگی خمس برداشته میشه، خمس نداره، حل مشکل به این دستگردانه با حاکم شهره. اینم بیانی که آقای تبریزی دارن. ظاهرش اینه که ما گفتیم وقتی که ما میگیم که خمس تعلق نمیگیره، دیگه این مشکلی هم نیست و احتیاج به مداوره با حاکم شهره هم دیگه نیست. اصلا خمس در این موارد ما گفتیم با توجه به معنای معونه تعلق پیدا نمی‌کنه. مطلب دوم، ملاک شأنیت برای عدم خمس در مال مدخر لشراء دار. یه بحثی هستش که اینو قبلنا هم تو سرمایه ما بهش فلجمله اشاره کردیم، یه اختلاف فتوایی دارن تو شأن. من بذارید یه نمونه براتون عرض بکنم. یه کسی شأنش اینه که خونه سه طبقه داشته باشه، یعنی واقعا چکنش طبقه در شهر که ببینیم یه زاده بر زندگیته، مورد نیازش هم هست، مطابقه با شأنش هم هست، یه طبقهش خودش باید بره، یه طبقه بچه‌هاش باید بره، یه طبقهش برای مهمون باید بذاره، جوری که بهش فشار نیاد، شأنش هم این هست، متناسب با شأنش هم هست. شأنش میشه سه طبقه مایتناسب مع شأنه، این میشه سه طبقه. اما اگر تو خونه یه دو طبقه هم بشینه، اینو نمیان بهش بگن که شأن تو نیست، چرا تو خونه دو طبقه نشستی؟ سه طبقه هم شأنش هست دا، اما تو خونه دو طبقه گیری بهش نمیدن. اینجوری نیستش که نبود اون یک طبقه بر او ایراد بشه، نبود اون یک طبقه برش ایراد نمیشه. این شخص ضرورت زندگیش هم اگر بخوای حساب بکنی که حد ضرورتش بوده باشه، به همون یه طبقه میگه من ضروریمه، اون ضروری منه. دو طبقه رو نمیگه ضروری، دو طبقه رو میگه اگر خلاصه من دو طبقه رو نداشته باشم، یه جوریه که به شأنم لطمه وارد میشه. اما یه وقتی که نه، مثلا فرض کنید میخواد نه، واقعا این شأنش در حد چند طبقه است، شأنش بعد سه طبقه هم هست. پس بنابراین اگر شأنش رو بخوایم حساب بکنیم، عنوان شأن رو سه طبقه، دو طبقه جوریه که مثلا بعد اینجوری گفت، گفتش که نبودش براش دیگه خلاف شأنشه. سه طبقه اینجوری نیست که نبودش خلاف شأنش باشه بگن اون دیگه در شأن تو نیست، اما دو طبقه دیگه نداشته باشه یعنی خلاف شأنته. یه طبقه میشه ضرورت، شأن ضروری انسانه. ما مول بگیم شأن ضروری یا اون شأنی که نبودش برای ما عیب حساب بشه و نقص حساب بشه، یعنی به حرج بیفتیم، چون بعضی دلیل شأن حرج گرفتن. اونی که ملاک علت، وا علت این که میگن که شما معونه باید در حد شأنتون باشه چیه؟ اونی که اومد ملاکشو حرج گرفت، گفت اگر من خلاف شأنم بخوام عمل کنم به حرج میفتم، دو طبقه رو اگر بر خلافش بخوام عمل بکنم، یعنی دیگه دو طبقه هم نداشته باشم، برای من به حرج میفتم، نقص منه، زشته برای من. اگر ملاک و حرج بگیریم، این به اندازه دو طبقه من میتونم پول جمع بکنم، به اندازه دو طبقه، که این خونه رو من بعدن بسازم. یعنی رو فتوای کسایی مثل آقای بهجت و این بزرگان، دو طبقه رو من باید داشته باشم، این نداشته باشم مثلا برای من زشته، به حرج میفتم. شأنی که بر اساس حرج اومده این دو طبقه است، نبودش منو به حرج میندازه. پس من به اندازه، بعضی هم میگن به اندازه یه همین دو طبقه میتونم، چون به حرج میفتم. اما اگر شأن و ملاکش عرف گرفتی، گفتی آقا تو اینجا به حرج میفتی، من کاری ندارم، اون که درسته دو طبقه به حرج میفتی، اما واقعا شأن شما اینه که خونه چند طبقه باشه، میگه سه طبقه، درسته نه؟ به حرج نمیفتم اگه سه طبقه رو نداشته باشم، اما شأنم سه طبقه است، شأن این آقا سه طبقه است، و اما سه طبقه رو نداشته باشه به حرج نمیفته. بله اگه دو طبقه رو نداشته باشه دیگه به حرج میفته. حرج، حرج چیه؟ حرج حرجی که تو عرف براش نقص حساب میشه. یعنی دو طبقه چی؟ مثلا دکتر با این شأنش یا این شخص با این شأنش توی دو طبقه نشسته، بر حرج، یعنی شأنیت بر اساس حرج، این میشه دو طبقه. اما شأنیت بر اساس عرف میشه سه طبقه. اگر تو شأنیت هم اومدیم ضرورت رو اخذ کردیم، گفتم اون چیزی که ضروری شماست برای شأنت، ضروری در شأن، این در حقیقت خود شأن نیست، ضروری در شأن، که بعضی از آقایون میان میگن اون همون یه طبقه است. حالا من میخوام پول جمع کنم، به اندازه سه طبقه میتونم جمع کنم، یه به اندازه دو طبقه، یه به اندازه یه طبقه، بر اساس این فتاوا متفاوت میشه. حالا شما ملاحظه بکنید، نظریه اول اینه که ادخار برای شراء داری باشه که به قدر شأن نشه، که این ظاهرا نظریه که صحیح هم بوده باشه. نظر دوم، ادخار برای شراء داریه که فقدانش منافی با شأن نشه، نداشتن این خونه منافی با شأن نشه. این از اساس قاعده حرجه. با اینو قیدم خواستین شما بکنین، چون اینجا نوشته نشده. اینجا قبلا تو بحث سابق گفتیم شأن بر اساس قاعده حرج، این شأن، این تو بحث رأس المال اینو قبلا ذکر کرده بودیم، اینجا دیگه ذکر نشده. شأن بر اساس قاعده حرج. نظریه سوم چیه؟ نظر سوم اینه که به قدر ضرورت بوده باشه که تو فتواهای گلپایگانی میبینید. حالا استفتاءاتو که نگاه کنین این مسئله روشن میشه. ببینید هر کس یه جور جواب داره. ادخار المار تجریجن لشراء الدال به قدر ضروره. ببینید استفتاءهای گلپایگانی و اذا لم يتمكن الانسان من شراء منزل الا بعد يدخر بعض المال تدریجن، نمیتونه تمکن نداره از شراء منزل. اینجا یه نکته رو من خدمتون بگم، این الان توی استفتاء اینجور ازشون پرسیدن ها، ما تو خود مسئله دو تا عنوان داریم. بعضی از عناوین خیلی دقت کنیم، هر دو تا عنوان هم درسته، قبلا هر دو تا عنوان می آوردیم. یه وقت میگم که من یک ساله نمیتونم خونه رو تهیه کنم، تدریجا باید تهیه کنم، تمکن ندارم. تو جهیزی هم همینجور میگه آقا من یه ساله که نمیتونم جهیزی تهیه کنم برای دخترم، که من تو طول چندین سال باید تهیه بکنم، تمکن از تهیه یک سال ندارم. این وقت اینجوری من قیدو میارم، بعد بر اساس اینکه قیدو به این کیفیت آوردم میگم در طول چند سال شما میتونی جهیزه رو بخری. یه وقته که نه، اصلا تمکنم دارم، درسته تمکن دارم تو یک سال بخرم، اما عرف، عادت عرف جاری شده به اینکه من تو طول چند سال تهیه کنم ولو تمکنم دارم. اینم یه فرض دومیه، اینم یه موضوع دیگه یه برای این مسئله. در هر دو تا موضوع ولی اینجا این سوالو کردن. اما خیلی از آقایون میان میگن اگر جهیزیه عادت و عرف اینه که تو طول زمان تدریجا تهیه میکنن، این معونه حساب میشه، هر سال هر مقدارش خریدی خمس نداره. یعنی لازم نیستش که شما بیای بگی که حتما من سر یک سال تمکن ندارم تهیه کنم. نه، اصلا تمکنم دارم، اما عادت بر این جاری شده، تو عرف اینجوریه که در طول چند سال تهیه میکنن. ببینید اینم آقایون این فرض رو اضافه کردن، فقط منحصر نکردن به اینکه فرض اینه که من تمکن ندارم. تو ساختمون هم همینه، تو ساختمون هم لازم نیستش فقط شما این قیدو داشته باشی که من تمکن ندارم، بجای این قیدو آوردن که من تو یک سال نمیتونم تمکن ندارم، پس بنابراین باید تدریجا پولمو جمع کنم یا تدریجا بسازمش، بجای اینجوری آوردن. اما فقط این نیست، حتی یه قید دیگه اضافه بشه، عادت جاریه بر این شده، شخص یک سال عادتاً نمیتونه تهیه بکنه. خونه رو هم که میخوایی بسازی اینجوری نیستش که حتما توی یه سال این خونه ساخته شد. شما از وقتی شروع میکنی به ساخت معمولا تا میخواد ساخته بشه دو سال مثلا طول میکشه، درست؟ یک سال و نیم، دو سال طول میشه. به یک سال خیلی موردنه، عادت برای اینه که بیش از یک سال تموم بشه. اگر اینجوری بود که عادت برای اینه که بیش از یک سال تموم بشه، بعضی از آقایون همین هم جزو مجرای چی میگیرن؟ میگیرن که اینم باز معونه است. البته اونایی که مخالفن قبول ندارن، اون حرف جدا، اما اینایی که دارن میان میگن که پولو جمع بکنی اشکال نداره یا آروم آروم تهیه بکنی اشکال نداره، اینا دو قسم میشه. یه بار در فرض این که من تمکن ندارم در یک سال تهیه بکنم باید تدریجی باشه، یه بار بر فرض این که در عرف اینجوره که تدریجی تهیه میشه. حالا اینجا تو سوال این قیدو آورده، اذا لم يتمكن الانسان من شراء منزل، یکی از اون دوتا موضوع رو گفته، الا بعد اینکه مال رو تدریجا بیاد تو طول چند سال جمع بکنه، فهل یجب الخمس في هذا المال المدخر ام لا. مرمای گل پایگانی فرمودن لا خمس علیه اذا دخل المال لشراء البيت المحتاج الیه و به قدر ضروره. ببینید این کلمه و به قدر ضروره رو اضافه کردن، بیتی که احتیاج داره به قدر ضروره، ببینید همون اخص دائره است. یعنی مسئله شأن رو نیومدن بر اساس حرج میان بگن، یا شأن رو بر اساس شأن عرفی بگن سه طبقه، فقط همون قدر ضرورت، یعنی به قدر ضرورت همون یه طبقه رو. این فتوای آقای گلپایگانی همون یه طبقه است. ما میگیم به حسب شأن عرفی، اگر چه زائد بر قدر متعارف بوده باشه و حتی اینجوری بوده باشه که متعارف تهیه این بوده باشه تدریجا، یعنی حتی اینجوری نمیشه که یک سال تمکن ندارم، نه اصلا یک سال هم تمکن دارم، اما تدریجا عرف اینجوریه که الان تدریجا آماده میشه، تو یک سال آماده نمیشه، تو اینجا میگیم فلا خمسفی. این بر اساس تحقیق ظاهرا بعد اینجور گفت. سوال بعدی مال آقای سیستانیه، ببینید از ایشون اینجور پرسیدن، بحث ادخار المار تدریجا لشراء الدار به قدر ما یکون ترک و منافی اندشنه. این همونی که بعضی ها بر اساس قاعده حرج اومدن ذکر کردن. ذکرتم فی مسئلت الف و مئتین و سمانیه به اشرین من کتاب الخمس من منهاج الصالحین نعم اذا کان المتعارف لمثلهی تحصیل و دار تدریجیان. ببینید این سوال و موضوعشو چجوری اومده پرسیده، نمیاد میگه من تمکن ندارم تو یک سال تهیه کنم، میگه متعارف در مثل تحصیل خانه اینه که تدریجیان تحصیل بشه، وقتی هم که میخوای بسازی تو طول بیش از یک سال، تو دو سال ساخته بشه، یا پول بعد تو چند سال جمع کنی خونه رو تهیه کنی، این متعارفه. به حیث و یعد تحصیل و مشترافی کل سنم ما تقتضیه شعنه فیها فالظاهر عدم ثبوت الخمس. اینجا آقای سیستانی توی منهاج فرمودن خمس ثابت نیست، البته اینو برای جایی گفتن که تدریجا شما خونه رو تهیه کنی، مثل این که خونه رو شروع میکنی به ساختن، زمینش رو میخری، پیریزی میکنی، سال بعد یواش یواش آجر میشینی، طبقه اول رو میبری بالا، خلاصه اصل ساختش رو میبری بالا، بعد یواش یواش به کارهای خلاصه دیگهش میپردازی تا ساختمون تموم بشه تو طول دو سه سال. میگن این مال اون مسئله است. حالا میپرسه فهل یجب الخمس عند جمع المال لأکثر من سنه واحده. من اومدم پولامو جمع کردم، حالا نه اینکه شروع کردم به ساخت، شروع به ساخت توش نیست. خمس آیا واجب است عند جمع المال لأکثر من سنه واحده لدفع القسط الاول، برای اینکه قسط اولو بیام بدم، دیگه یستطیع من تسلم الشقه او شرائها بالاقساط، تا اینکه بتونم قسط اولو بدم، تا اینکه برای من امکان داشته باشه که شقه رو تحویل بگیرم یا بخرمش اقساطا، یا اینکه معتبره که از اون چیزی باشه که در شأن من ما یقتضی شأنه و خمس ازم ساقطه. یعنی پول جمع کردن خلاصه حکمش چیه؟ من میخوام پول جمع کنم اکثر از سنه واحده تا شروع کنم با اداء قسط، خونه رو میخرن تدریجا دیگه، قسط اولشو میده و خونه رو تحویل میگیره، یه مبلغ میده و قسط اولو میده و بعد شروع میکنه تدریجا خونه رو دادن و خریدن. خلاصه آیا خمس از این پولی که من جمع کردم تو طول یه مدت چند سال ساقط میشه یا نمیشه؟ ببینید جوابو فرمودن لا یعفل مال و بذالک من التخمیس. اینجا خمس برش چیه؟ واجبه. برخلاف اونی که مثل آقای بهجت و اینا میفهمدن، ایشون نظرشون به اینه که خمس واجبه. منتها یه نکته میان میگن، این نکته که میگن مربوطه به این مسئله نیست، مربوطه به این وجوب خمسه نیست، مربوط به همون عبارت منهاجه. تو اون عبارت منهاج که اومدن گفتن که یعد تحصیل و مشترافی کل سنت مما تقتضیه شأنه، میخوان اینو توضیح بدن، میگن این مرادی که ما گفتیم ما یقتضیه شأنه لیس مجرد و ما یتناسب مع شأنه، فقط اون خصوص اون که متناسب با شأنش نیست، نه فقط اون ملاک نیست که بیای بگی خونه سه طبقه متناسب با شأنه، بل ما یکون و ترکهو منافیانده، اونی که نداشتنش منافی با شأنه منه، مثل دو طبقه نداشته باشم این دیگه منافاته با شأنه من داره. تو این مورد ما تو خود خونه هم، اونجایی که خونه رو من دارم میسازم، اینو تو اونجا دارن میگن، اولا تو پولش ایشون میگن خمس داره، اما اونجایی که ایشون گفتن خمس نداره میتونی تو طول مدتی تهیه بکنی، اونم در جایی مثلا فرض کنی زمینش رو خریده، زمین خالی، بعد یه سال میاد مثلا تیراهناشو میخره میریزه اون کنار، میگن تیراهنو به چه مقدار خریدی؟ به مقدار سه طبقه خریدی یا دو طبقه؟ تیراهنو که خریدی ما به اندازه دو طبقهش میگیم خمس نداره. چرا؟ چون دو طبقه اون چیزیه که یکون و ترکه اون منافیانده، ترکش منافیه با شهنته، اما سه طبقه مطابق با شهنت هست. اما اگه آهن سه طبقه رو خریده باشی برای طبقه سومش بعد خمسشو بدی، چون ترکش منافیه با شهن من نیست، در شأن من هست اما ترکش منافیه با شأن من نیست. یعنی کسی نمیاد بیاد بگه که آقا برات نقصه، به حرج نمیفتن، حرج از جهت شخصیت. باز مسئله ضرورت گفتیم همه جدا سا، حرج یه چیزه، ضرورت یک چیزه، شأن عرفی هم یه چیز دیگه است. اینی که ایشون جواب دادن اگر تیراهنشو سال دوم خریده باشی، که بعضی همین کارو میکنن، سال اول زمین رو تهیه میکنن بعد میرن تیراهنو میگیرن تا بعد یواش یواش اون ساختمون رو ببرن بالا، اون تیراهن به مقدار دو طبقهش خمس نداره اما طبقه سومش خمس داره، کمان که اگه پولش رو جمع کرده باشم کل پول خمس داره. ایشون نظرشون اینه های سیستانی، نسبت به پول ایشون هم نظرشون همینه، به کلش خمس تعلق میگیره. این از این مسئله. خب ما تو اینجا عرضم به حضورتون که این مطلب رو ما میگیم متناسب با خود شأن، یعنی همون سه طبقه شأن عرفیه، فقط قاعده حرج نیست، قاعده حرج هم هست از ملاکات شأن، یعنی اگر یک چیزی من شأنم رو رعایت نکنم به حرج بیفتم، اینجا ما میگیم جزو موارد چیه؟ شأنیت حساب میشه. اما مراد از شأنیت اینه که عرف شما رو چقدرشو معونه بدونه، ولو معونه عرفیه دیگه، شأن شما رو چقدر میدونه. اگه سه طبقه رو دونست خب معونه مستثنا شده دیگه، شأن شما هم هست، این واقعا معونه شماست، در حد شأن شماست، لازم نیست حتما نبودش منافی با شأن شما باشه. نه واقعا این ساختمان سه طبقه منافی با شأنه. ما میگیم حتی اگر پولم جمع کنه برای این کار اشکالی نداره، چون مطابق با شأن هم میخوام تهیه بکنم دیگه، درست یا نه؟ حتما که نباید از قاعده حرج ما استفاده بکنیم. خود معونه عنوان یه کلمه‌ایه که تو عرف معنا داره، شارع معونه رو استثناء کرده، درست یا نه؟ معونه عرفی من سه طبقه است یا دو طبقه؟ میتونه سه طبقه باشه یا نه؟ اگر معونه بر سه طبقه صدق میکنه عرفاً، بس میشه جز مستثنیات. ما معونه رو از باب قاعده حرج که نباید در بیاریم که، درست یا نه؟ شما میخواین شأنو بیاید از باب قاعده حرج در بیارید، میگیم نه، معونه برای من در شأن من چی معونه حساب میشه؟ بر اساس عرف ما حساب میکنیم، چون اونی که استثناء شده عرف معونه است، معونه به معنای عرفی اونیه که مطابق با شأن من میشه. لذا برای سه طبقه پولش هم بذاری کنار خمس نداره، خونه هم بگیرید ظاهرا اجزاش هم بگیرید اونم خمس نداره، پولش هم بذارید کنار اونم خمس نداره، بعد مطابق با شأن شما فقط باشه، بیش از شأن نباشه. یعنی دیگه طبقه چهارم وقتی به اساسی میگن آخه طبقه چهارم تو می‌خواستی چیکار، گفتن اینه که دیگه نیاز نداری، اینی که میگن تو الان نیاز نداری، این دیگه بالاتر شأن تو، اون خمس میگیره، و الا تا سه طبقه مطابق با شأن شما باشه خمس نداره. این از این مسئله. مطلب بعدی، مطلب سوم، همون اصل اون مسئله. ما تو مسئله قبلی اومدیم گفتیم که پولش رو جمع بکنه، حالا اگر خود اون خونه رو بیاد تهیه بکنه، خود خونه رو زمینش یه بار تهیه میکنه، یه بار میاد آهناش رو تهیه میکنه، تو این فرض توی خود منهاج اعلام تصریح کردن، ببینید مسئله ای که آقای حکیم آقای خویی ذکر کردن، اذا حصل لدیه ارباح تدریجیه، این هم مال مرحوم واسط محسن حکیمه، هم از آقای خویی، فشترا فی السنه الاولى ارثا لبناء دار و فی الثانیه خشبا و حدیدا. اومد تیراهناش رو خرید، انداخون گوشه، آجر هم گفت چند تا کامیون خالی کنین، و فی الثالثه آجر، تو سال سوم آجرش رو تهیه کرد، چوبش رو و آهنش رو تهیه کرده بود، سال سوم آهن رو تهیه کرد، و هاکذا لا یکون و مشتراه و من المعن المستثنات لتلک السنه. این مال معونه امسال هم نیست. چرا؟ چون آقای خویی مثل آقای حکیم صرف و قید کردن، میگن که تو الان تو معونه صرف نکردی، البته اینجا صرف و اهم از استعمال میگیرن، اما اون کلمه‌ای که صرف بشه و از بین بره رو گفتیم اونو بعد اصلاح کرد، اما یعنی اینجا میگن تو معونه استفاده نکردی، تو خونه که نرفتی بشینی، که نتونستی که بسازی بشینی، پس بنابر این معونه امسال شما حساب نمیشه، بلکه این از معونه سنین آتیه شما حساب میشه، لانه معونه لسنین الاتیه التي يحصل فيها السكن فعليه خمس و تلك الاعیان. آیا حکیم آی خویی اینو میگن، آیا صاحب فقه و صادق هم همینو میگه، اسد محمد سعید حکیم هم همینو میگن، اما افتا به وجوب الخمس الا انه افاد طریقا للتخلص عن تعلق الخمس. آیه اسد محمد سعید یه حکیم یه مطلبی رو میان اضافه میکنن، مطلبی که ایشون آوردن اینه، الا انه افاد طریقا للتخلص، میفهمن اذا دخل من اربع سنین متعدده مالا للمعونه ولم ينفق عليها الا في سنين لاحقه كان عليه خمس ذلك المال المدخر. اگر مال بوده باشه بله خمس بهش تعلق میگیره، کما اینکه لو ادخر من ربح سنین متعدده مالا لزواج او شراء دار او اساس او غیرها فانه یجب علیه خمس المال الذی ادخره من ربح کل سنه لا ينفقه فی مؤنتها و کذا اذا شرع فی اعداد المؤونه تدریجا و لم یستغل لها الا فی سنه لاحقه. بعد مثال میزنه فاذا اشترى مثلا فی سنه ارضا للدار بنى الطابق الاول منها فی الثانیه و الطابق الثانی فی سنه الثالثه و این ساکن در این دار نشده الا در سنه رابعه کان علیه فی السنین الثلاث الاول خمس الدار، در سال اول که زمینو خریده بعد خمس زمینو بیاد بده، ببین ایشون فتوا داره میده به همین مسئله، در سال دوم خمس طبقه اولو بده، تو سال سوم که طبقه دوم درست کرده بعد خمس اونو بده، هر سال هر کدوم درست کرد بعد خمسشو بده چون نرفته توش بشینه، چون لم ينتفع بها ولم تكن من معونته في تلك السنين و هذا بخلاف. یه راه میخوان ارائه بدن بخلاف ما لو استدان للمعونه و استغلها ثم وفى دينه من اربع سنين لاغر. راه اینه، اگر میخواین خمس بهتون تعلق نگیره بیان یه کار کنین، بیاین قرض بگیرین برای معونه، بعدن بیاین وفا بدینتون بکنین، بیاین قرض رو ادا بکنین از ارباح سنین لاحقه. اون دینی که اینو خیلی دقت، راه مردم همه گرفتارن، این راهو بلد باشین چون این راه براشون به درد میخوره، بچه فتوا دادن مثل ایشون، این راه مشکلشون حل میکنه، چون الان خیلی ها رو میان میگن ما خونمون رو تهیه کردیم دو سال طول کشید سر سال نتونستیم توش بشینیم، میگن خمس داره، ایشون میگن شما بیاین قرض بگیرین، مثل اینا که الان وام میگیرن یا میره از دیگری قرض میگیره، اگر قرض گرفت بعد لو استدان فی سنت و اشترا دارن و سکنها او تزوج ثم وفا دینه فی السنین اللاحقه فانه لا خمس علی لا فی سنت الشراء و الزواج لعدم وفاء ربح المعونه و لا فی السنین اللاحقه لصرف ارباحها فی وفاء الدین. سنین لاحقه چی کار داره میکنه؟ اون درآمدشو داره خرج چی میکنه؟ یعنی اگر بر اونایی که مثلا وام میگیره بر اساس وام بر اساس قرض از دیگری میاد خونه رو تهیه میکنه، این دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. و کزالو انفق ربح سنتهی فی بداء دار ناقصه و سکنها فی نفس سنه ثم استمر فی بناها تدریجن. دار ناقصه بود اما رفت توش ساکن شد، یه اتاقشو درست کرد رفت یه ذره وسایل توش گذاشت، میگن اینجا اشکالی نداره، هر چقدر که تکمیلش کرد میره توش وسایل میذاره، اینم میگن که اینم خمس نداره و اشکالی درش نیست. میرسیم به نظریه دوم، عدم وجوب خمس، که اینو بعض الاکابر و آی بهجت فهمدن، بعض الاکابر اونی که تو تحریر داره اینجا دارن خمس نداره، اما تو مالی که مدخر بشه میفهمن اونجا خلاصه معونه به حساب نمیشه. از احتاج الى دار لسکناه مثلا ولا یمکنه شراها الا من اربعی فی سنین عدیده فالاقوا انه من المعونه ان اشترى فی کل سنه بعض ما یحتاج الیه الدار. بعض از چیزی که دار بهش احتیاج داره رفته خریده، در سال اول زمینو خریده و مثلا سال بعد احجار، سال بعد اخشاب و هاکذا، اینجا خمس میفهمن نداره. آقای بهجت هم نظرشون رو همین بود، ما هم میگیم این خیلی از آقایون نظر رو همین قید دارن که خمس واجب نیست. نظر سوم احتیاطه، که بعضی از اساتین احتیاط کردن، مرحوم آقای صدر هم احتیاط کردن، مرحوم آسد محمود شاهرودی ایشون هم اینا همه تعلیقه زدن به احتیاط، این نظر سومه در این بابه. یه تفسیری هم آقای سیستانی و یه تفسیری آقای فیاض دادن که حالا اونو بعد خدمتون عرض میکنم. فل جمله اون نظر دوم که ما میگیم شخص دیگه عرضم به حضورتون خمس برش واجب نیست، بر اساس همون معنای معونه است که عرض کردیم، یعنی گفتیم اون معونه، معنای معونه وقتی که شخص عرف بر این عادتشه یا اینکه تمکن نداره هر سالی باید یک مقدارش رو تهیه بکنه، گفتیم طبق معنایی که برای معونه کردیم عرف به این میگه معونه، یعنی اون معنایی که گفتیم معونه، مثال زدن که تو بعضی کتب لغت مثل خورجینه، خلاصه چیزایی که تو خورجین زندگیش میذاره، بار زندگیشه، اون چیزی که باید تهیه بکنه، اگر اینجور معنا کردیم بعد اینجا همین نظر عدم وجوب خمس بدیم، ظاهرا هم همین نظر، یعنی بر اساس معنی لغوی معونه تمامه. خمسی واجب نیست. حالا یه تفصیلیه، البته جزئی و اجمالی، بیانی از آقای سیستانی، بیانی از آقای فیاضی که انشالله جلساتیه. صلی الله علیه محمد و آله.